کرامیک مصرف کننده کالای ایرانی هستی در چه زمینه ای رضایت دارید و شما تولید کننده محترم داخلی در تولید چه محصولات با کیفیتی موفق هستید؟ 220-486 220-5902 تلفن و شماره ارسال پیام مک به 30900.
برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی چه باید کرد؟ 220-5009-220-486 حالا شما مردم.
خب ما کنار میز خبر هستیم و خیلی سریع میپردازیم به خبرهایی که به برخی از عناوین اونها اشاره کردیم. با آقای بهداد شروع میکنیم. سلام آقای بهداد.
سلام خدمت شما آقای تعلیمی عزیز و همه شنوندگان، در خدمت هستم.
متشکرم. خب در مورد شرط اصلی واگذاری سهام خودروسازان خبرهایی شنیدیم تا این روزهای گذشت.
بله بله، همونطوری که در جریان هستین، 4 خرداد بود اگر اشتباه نکنم که رسما اعلام شد سهام خودروسازان در لیست حالا شرکت‌های قابل واگذاری قرار گرفته و وزارت صنعت هم ظاهراً بسیار پیگیر است که این سهام واگذار بشه. طبق گفته آقای رحمانی وزیر صنعت، قراره که تو 3 مرحله طی سالهای 98 امسال و 99 سهام رو واگذار بکنن. اما دیروز مدیر کل دفتر بازاریابی واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفتن که تا زمانی که در واقع سهام این شرکت ها از وثیقه در نیاد امکان واگذاریشون نیست. ظاهرا این سهام در قبال وامایی که از سیستم بانک گرفته شده فعلا در وثیقه بانک ها قرار داره و ایشون آقای قامت گفتن که دولت به عنوان حالا به وزارت صنعت به عنوان مالک خود سازا باید این سهام رو یا حالا تسویه کنم وام ها که سهام از حالت وثیقه خارج بشه یا اینکه وثیقه جدید بذارن که ما بتونیم در واقع سهام رو واگذار بکنیم. الانم فکر میکنم تنها قطع سازا به دنبال خرید این سهام هستن، فعلا رقیب دیگه ای وجود نداره.
بسیار خب. اما جناب آقای تعلیمی، ما در این هفته در برنامه مدار خیلی مفصل پرداختیم به موضوع کارت سوخت، اونایی که گم کردن، اونهایی که به هر دلیل کارت سوخت ندارن و خب مسئولین اعلام کردن که از 20 مرداد قراره که از کارت سوخت استفاده بشه در جایگاه‌های سوخت رسانی. اما الان یه خبری رو ما داریم که فقط در 4 شهر قراره که این طرح از 20 مرداد اجرا بشه.
بله، همونطور که شما اشاره کردیم، ما با جناب آقای امیر وکیلزاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تو این هفته صحبت کردیم، به جزئیات در خصوص کارت‌ها صحبت کردیم و اگر دوستان سوالی داشتن مطرح کردیم و پاسخ گرفتیم. اما خدمتتون عرض کنم که اگر خاطرتون باشه، خرداد ماه امسال بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که عرضه بنزین تو جایگاه‌های سراسر کشور از طریق 20 مرداد ماه جاری قراره که صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام بشه. اما دیروز دارن اطلاعیه‌ای صادر کردن و گفتن که فقط از 20 این طرح تو 4 تا کلان شهر اصلی قراره که انجام بشه. این شهرها رو خدمتون عرض میکنم: کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان. و ایشون اعلام کردن که بعد از بهای دوره کوتاهی که صرفا از 20 به بعد این تر اجرا شد، بعد از اینکه حالا به لحاظ نرم افزاری بقیه کار انجام شد و اصطلاحا حالا میگن باگ و اگر مشکلاتی بود تو سیستم اینا رفع کردن، تر تو کل کشور اجرا میشه. من بعضا به حال تو جاهای مختلف ما هم تردد میکنیم، تو تاکسی میشینیم، تو اتوبوس میشینیم، یا بعضا با دوستان که داریم صحبت میکنم یه دغدغه‌ای رو مطرح میکنن که دغدغه واقعا بجاست. من لازم میدونم که اینا خدمت دوستان عرض بکنم. یه دوره‌ای خیلی اصرار کرد وزارت نفت که بیاد کارت‌های سوخت رو جمع بکنه، مردم داشتن کارشون انجام میدادن، به روال عادی داشتن کارت سوخت استفاده میکردن. اومدن خلاصه به اصرار این موضوع رو لغو کردن و مجددن گفتن که باید از کارت سوخت استفاده بشه. خیلی دچار مشکل شدن، بعضا کارتشون گم کردن، خیلی اصلا رمزشون فراموش کردن و همه مشکلاتی که میبینین. من فقط امیدوارم که مسئولین به هر حال اگر قراره که طرحی بیاندیشن، کاری انجام بدن، همه جوانبش رو در نظر بگیرن. من یادمه که همون موقع مجلس خیلی مخالفت میکرد که کارت سوخت باشه و حداقل بتونیم رصد کنیم، پایش کنیم که چقدر بنزین تو کشور مصرف میشه. متاسفانه وزارت نفت برخی دستگاه کردن که کارت سوخت رو حذف کنیم. الان مجددا اصرار میکنن که کارت سوخت برگرده و این وسط مشکلاتش مون فقط برای مردم متاسفانه.
بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که ما در مجله اقتصادی نمودار خب صفحات متعددی داریم، همش هم پر شنونده است و طالب خودشو داره، از جمله صفحه به نام چرا خاموش. امروز می‌خوایم درباره وسایل مورد علاقه همه بچه‌ها صحبتی داشته باشیم. به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور، اگر سرانی اشتغالزایی صنعت اسباب بازی اونطور که تولید کنندگان این صنعت میگن حدود 10 میلیون تومان برآورد شده باشه، یعنی باید برای ایجاد این شغل 20 هزار شغل در سال جاری هدف گذاری بشه، البته اگر مالیات بر ارزش افزوده این کالا حذف بشه. توضیحات بیشتر در صفحه چرا خاموش با مهدیه پهلوانی بشنویم.
سلام، مهدیه پهلوانی هستم و با بخش چرا خاموش این برنامه همراه شما.
امروز پا گذاشتیم در دنیای اسباب بازی، ابتدا همراه فروشندگان این کالای پرطرفدار شدیم و سپس پای صحبت تولید کنندگان اسباب بازی نشستیم. اما براستی وضعیت اسباب بازی در بازار کنونی کشور ما به چه گونه هست؟ سهم تولید ملی در اسباب بازی ها به چه میزنه؟
بازی که داریم چیه؟
اسباب بازی که اینجا داریم همه چی عروسک، همه مدل از ماشین و 60-70% خارجیه، 30-40% هم ایرانی.
چیا ایرانی هست؟
ماشین هست، قطار هست،
از بازی فکری، لگو، اسباب بازی مثلا ماشین های ساده، کارهای ساختنی.
الان اسباب بازی هایی که شما دارین تو مغازتون چند درصدشون ایرانی هستن، چند درصدشون خارجی؟
تقریبا میشه گفت 70% خارجی، 30% ایرانی، اونم توی بازی فکری ها که یه مقدار واقعا کیفیتش بده باز شدن ضعیف.
کیفیتی که باید داشته باشه رو داشته باشه، خب مردم میخورن دیگه. مثلا میبینین کار چینه، هم رنگش رو عشنگتر، هم مدلش بهتر، هم کیفیتش خوبه، خب اصلا ایرانی نمیخوره، دیگه به کارش نمیاد.
این عروسک ها کدومش ایرانیه؟ ایرانیشون جلو دری است که خودتون برید ببینید کیف، دستش رو فشار بدید تو تا میشه، کدومش استفاده کنن مردم.
شما در ارتباطی با تولید کننده
ها؟ با تولید کننده خیر، با ویزیتوراشون و اینا. در تو ایران تولید کننده حمایت نمیشه که بخواد جنس خوب دست مشتری برسونه، و اگه نه، اگه تولید کننده حمایت بشه، جنس خوب بده، هیچ وقت ما مجبور نیستیم بریم کار خارجی بیاریم. جنس خوب تو ایران متاسفانه تولید نمیشه چون تولید کننده حمایت نمیشه.
از فروشگاه‌های جذاب و رنگارنگ اسباب بازی فاصله می‌گیریم و همراه تولید کنندگان این کالای پرطرفدار می‌شیم.
تولید کننده‌های ما همیشه برای تهیه مواد اولیه مثل پارچه، مثل چشم، مثل بینی مشکل دارن. به خاطر همین وقتی یه تولید کننده می‌خواد تولید رو شروع کنه، ابتدا باید بره خودش جنس رو از چین بخره، پارچه رو بیاره، اون مدل چشم هایی که لازم داره بیاره، و این خودش 2-3 ماه وقت میبره که وارد ایران بشه.
من محسن رجبی هستم، ما تولید کننده بازی های فکری و ابزارهای آموزشی هستیم. برای اسباب بازی یکی از مشکلات عمده تولید کننده های اسباب بازی بحث واردات اسباب بازی هستش. نزدیک 90% از اسباب بازی که تو ایران استفاده میشه واردات هستش. من خودم فکر میکنم که یکی از مهمترین معضلاتی که تولید کننده های اسباب بازی در ایران باش مواجه هستن، عدم حمایت سیستم‌های دولتی هستش از تولید کننده ها. مهمترین بخش همون ساختار بیمار اقتصاد کشور هست که در تمام زمینه ها باعث شده که اون بازار اون شکل درستی رو که باید داشته باشه و اون شرایط نرمالی رو که باید داشته باشه نداره. توی اسباب بازی هم به همین شکل در واقع هستش. خب شما ببینید، تولید کننده داخلی اگر عروسک بخواد تولید کنه یا ماشین در واقع بخواد، ماشینای اسباب بازی بخواد تولید کنه، نمیتونه با چین رقابت کنه به خاطر تیراژ هایی که اونا دارن کار میکنن و شرایطی که اونا دارن که یکیش هم نیروی کار هستش، نمیتونن تولید کننده داخلی اونطور که باید و شاید رقابت کنه. در بعضی از موارد از جمله محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم، بازی های فکری که بحث زبان براشون مهمه، بحث فرهنگ و بومی بودن مهمه، تو اونجا ما تونستیم یک کارایی رو انجام بدیم و من به جرات میتونم بگم بعضی از محصولات ما از چین خیلی بهتر هستش به لحاظ کیفیت و به لحاظ قیمت 1/3.
اسباب بازی صنعت پولساز محسوب میشه، صنعتی که نقش مستقیمی هم بر تاثیرگذاری فرهنگ بر کودکان سرزمینمون داره. وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم تنها 15% از اسباب بازی های موجود در کشور ما تولید داخل هستند. متاسفانه 85% از اسباب بازی های موجود در بازار وارداتی هستند که البته باید گفت بیش از 70% این اسباب بازی ها به صورت قاچاق وارد کشور ما میشن. اما چرا بعد از گذشت چندین سال از تولید جدی این صنعت در کشور ما، تولید کنندگان داخلی نتونستن جای خودشون رو در این بازار داشته باشند؟
خب ما در مورد موضوع این گزارش یعنی اسباب‌بازی باز هم در برنامه نمودار صحبت خواهیم کرد، اما بریم کنار میز خبر همراه با آقای بهداد و آقای تعلیمی. جناب آقای بهداد، اعلام شده که صادرات بنزین از مرداد ماه
بله مدیر آقای سیدعلی حسینی مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید بنزین گفتن که نخستین حالا عرضه این محصول داخلی یعنی بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی انجام میشه. حالا ایشون گفتن که طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته انتظار میره با توجه به تکمیل فاز سوم عملیات بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما تو همین ماهی که الان درش هستیم مرداد ما بتونیم اولین محموله بنزینمون رو از طریق هم رینگ صادراتی بورس انرژی صادر کنیم. حالا انشالله که اتفاق بیفته.
خیلی خوب، اما با توجه به بازار پرتلاطم و نابسامان ارز و اتفاقاتی که افتاده در این زمینه و ما در برنامه مدار زیادش پرداختیم، شنیدیم که جناب رئیس جمهور دستور فوری دادن که به تخلفات ارزی هرچه سریع‌تر رسیدگی بشه. آقای تعلیمی،
ببینید خانم ساکی، دیروز یه خبری منتشر شد به نقل از به حال دفتر رئیس جمهور و مبناش این بود که خدمتتون عرض کنم لازم که توضیح بدم. تو روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی جناب آقای همتی نامه‌ای رو برای شخص رئیس جمهور ارسال می‌کنن و اعلام می‌کنن که 20 شرکت دولتی 20 شرکت خدمتتون عرض کنم که مجموعاً مبلغ 1 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کردن و قرار بوده که نکته مهمش اینجاست که قرار بوده که دارو وارد بکنن و کالاهای ضروری. بعد از گذشت ماها نه کالایی وارد شده، نه دارویی وارد شده، نه کالای ضروری وارد کشور شده و متاسفانه از ارزان به حال
کابل برق وارد شده.
اون مال یه موضوع دیگه بود که اشاره کردن برای که گفتن که ارز گرفتن و کابل برق وارد شده، ولی مشخصا نامه که جناب آقای همتی زدن این بوده که این شرکت ها که مجموعا 10 تاست، 10 تا شرکت دارویی هم و 10 شرکت قرار بوده که کالای ضروری وارد کنن، ارز رو دریافت کردن، کالا وارد نکردن و تکلیف ارزا مشخص نیست. همزمان با رسانه‌ای شدن این تخلف که آقای همتی اعلام کردن، رئیس جمهور دستور میدن به رئیس کل بانک مرکزی که کمیته ویژه‌ای تشکیل بدن برای بررسی این موضوع. خدمتتون عرض کنم که بعد از این موضوع بهانامه ارسال میشه برای 4 وزیر مربوطه، وزارتی که خدمت رو عرض میکنم، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت کار و وزارت صنعت و معدن، و جناب آقای رئیس جمهور پایین نامه قید میکنن که به فوریت باید پاسخ بدن که این ارزها چه شده و چرا تخلف صورت گرفته. من خدمتتون عرض کنم که به نمایندگی از برنامه نمودار رادیو ایران از همین طریق به 4 تا وزارتخانه سمت، کشاورزی، کار و بهداشت اعلام میکنم که برنامه نمودار هم این آمادگی رو داره که از آنتن زنده این برنامه پر مخاطب اقتصادی اگر دوستان توضیح دارن به حال قرار که پاسخی بدن در خصوص بحث شفاف سازی حتما بگن. این برنامه اعلام آمادگی میکنه که پذیرای این عزیزان هست که حالا در جمله در خصوص سایر موضوعات از جمله مشخصا همین دستور رئیس جمهور اگر توضیح میخوان بدن به حال برنامه آمادگی داره که در خدمتشون باشه و شنوای به حال پاسخ و توضیح عزیزان باشه.
برنامه اقتصادی نمودار همیشه حامی مردم هست در حوزه اقتصادی و تا اونجا که بتونه و امکانات داشته باشه حتما منعکس خواهد کرد و از جمله نمودار حامی کالای ایرانی و تحقق شعار سال یعنی رونق تولیده. مشارکت بفرمایید در نظرسنجی برنامه ما 220-486-225-009 و ارسال پیامک به شماره 30900. متشکرم.
ایرانی خیلی خوبه، عالیه، همه جا میگن، در تمام رسانه هم گفته میشه، ما هم تایید میکنه، 80 میلیون نفر جمعیت ایرانی هم تایید میکنه، ولی 99.5% عقیدشون اینه که جنس ایرانی خوب هست، گرونه. به خاطر همین جریان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سالانه که روش میخوره، این جنس ایرانی گرون در میاد دستمون. کیفی برای خانم هم گرفته بودم 5000 تومان چینیش تال کار کرده، همون چین و همون شکل و قواره ایرانیش گرفته بودم 65 تومان، یعنی دو برابرش. این مسئله رو باید حتما مد نظر قرار داده بشه. یه رانتاکسی هستم به نام رضایی. اول به ما لاستیک نمیدن لاستیک فروشا که میخوان تو نوبتن بدن، میگن گفتن به تاکسی ها لاستیک صابونی ندن. این در مرحله اول. در مرحله دوم ما کارت سوخت اون مفقودی بوده، رفتیم کارت سوخت پیش از ثبت نام کردیم، حالا اومده برام دو سال پیش رفته. این رو کارت آبربانک پشتش از چی مشیا داره، ای خشمی افتاد دیگه عمل نمیکنه. من الان 6 ماه طول کشته پیش از ثبت نام، حالا اومده برام. اگه خش افتاد پشت این مالی چی مال بانک ها میرم فوری میدم به هر شعبه بهم کارت آبربانک. این ای خش افتاد من بابا 6 ماه طول کشته کارت سوخت داشت گیرم بیاد.
سلام، خسته نباشید. دوستان عزیز، من تو زمینه تولید ورقای پلیمری ژوممبرن کار میکنم، پانجانی هستم. متاسفانه با شرایط موجود که الان واسه ما ایجاد کردن، اگه بتونن این ورقها رو که ما داریم واسه ذخیره آب تو ایران استفاده میکنن دوستان کشاورزمون، از ما حمایت بشه، مطمئنن این 70-80% ارز آبی که ما داریم و حداقل خواهیم رسید.
تلفن های شما رو البته که دو تاشو شنیدیم آقای تعلیمی. فکر می‌کنم یکی از تلفن های خود نیاز به توضیح داره. اگر
ببین در خصوص کارت سوخت ما به مفصل خیلی به جزء دیروز پیروز صحبت کردیم. البته ایشون منظورش این بود که من ثبت نام کردم، کارتم دریافت کردم،
کیفیت
و کیفیت نداره ظاهرا. من حقیقتا هنوز ندیدم، ولی سعی می‌کنیم که حتما با جناب آقای امینزاده مدیر عامل شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی یا بقیه دوستانی که مسئولن تو این حوزه صحبت بکنیم. اگر دغدغه ایشون وارد بود و جدی بود، حتما دوستانم سعی می‌کنن که پیگیری بکنن. چشم،
بسیار خوب. گفتگوی امروز برنامه نمودار با معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد که تا چند دقیقه دیگه با ایشون صحبت میکنیم. در مورد چی؟ در مورد مالیات بر تمام افراد برخوردار از درآمد. با توجه به افزایش 450,000 تومانی حقوق ها و افزایش درآمد اکثر گروه های شغلی در سال جدید یعنی سال 98، میزان سقف مالیات بر درآمد حقوق ها هم به نسبت سال های قبل افزایش پیدا کرده. مالیات بر درآمد حقوق، هزینه‌ای که تحت عنوان مالیات از حقوق کسر میشه و مربوط به هزینه های عمل کرده و مزدی که در یک دوره مالی به افراد پرداخت میشه. ارتباط ما برقرار شده با جناب محمدعلی دهقان دهنوی که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد هستند. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب آقای دهنوی.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای تعلیمی، خوش اومدید. برنامه با شما گفتگو می‌کنم.
جناب دهنوی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با توجه که ما زمان کوتاست، خواهش می‌کنم اگر سوالی هست ما دوستان یا همکاران هم سوال می‌کنن، اگه به خیلی جزئی بپردازیم بهش و کوتاه اشاره بکنیم من ممنون می‌شم. ما گفتگو رو جناب آقای دهنوی، دیروز خبری به نقل از شما ما خوندیم مبنی بر اینکه قرار شده که طرح جدیدی توی سازمان مالیاتی اجرا بشه و از مجموع درآمد افراد مالیات دریافت بشه. می‌خواستم یه توضیح بفرمایید که به حال این مقدار شبهه ایجاد کرد که کدوم درآمد و حالا کدوم بخش از درآمدهای افراد شامل مالیات میشه.
این مالیات بر مجموع درآمد افراد یه شاخه ای از مالیات هست که در واقع مجموع درآمد افراد رو در نظر میگیره. چون افراد از جاهای مختلف درآمدی کسب می‌کنن، بعضی از این درآمدها مالیاتشون پرداخت میشه. خب اونا دیگه مد نظر نیست. مثلا کسی که حقوق میگیره قبل از اینکه دریافت کنه مالیاتش رو پرداخت
کرده. دقیقاً بله.
یا کسی که مثلا از یک شرکتی سود سهام میگیره، از اون سود سهام مالیات گرفته شده. ولی بعضی از درآمدها ممکنه که مالیاتی پرداخت نشده باشه براش. مثلا ممکنه کسی در خرید و فروش ملکی صاحب درآمد شده باشه، خب اونم باید مالیاتشو بپردازه. این طرح در واقع برای این هست که بتونه مجموع درآمد فرد رو احصا کنه و اون بخشی که مالیات براش پرداخت نشده رو مشمول مالیات.
یعنی به عنوان مثال اگر من یک خودروی میخرم الان 100 میلیون تومان، 6 ماه دیگه میشه 150 میلیون تومان، من باید مواد تفاوتش رو مالیات پرداخت کنم؟
مواد تفاوتش میشه آیدی شما. بعد حالا این آیدی بله با یه نرخی مشمول مالیات میشه. حالا اینکه اون نرخ چقدر باشه، به چه ترتیبی باشه، اینا هنوز در مرحله مطالعه و تدوین لایحه.
بله. جناب آقای دهنوی، ببینین من داشتم نگاه میکردم، بعضا دغدغه دارن دوستان میگن که نظام مالیاتی ما هنوز پایه اصلیش به صورت تشخیص سنتیه، یعنی خیلی از روش‌های نوین ممکنه که استفاده نشه. الان چقدر رفتیم به سمت دریافت و حال مالیات به صورت هوشمند، که بعضا میبینم که شخص وزیرم تاکید داره به این موضوع، چه کار کردیم مشخصا تو این حوزه؟
ببین این یک روند مستمری هست که در جریان هست، در قالب طرح‌هایی مثل طرح جامعه مالیاتی و الان بحث هوشمندسازی مالیات داره این کار انجام میشه. بعضی از زیرساخت‌ها فراهم شده، سیستم‌های اطلاعاتی فراهم شده، ولی هنوز خب حتما فاصله زیادی وجود داره که باید با کارهای مناسب و ایجاد فرایندها، رویه‌ها، بستر قانونیش این اتفاق بیفته که در واقع بتونیم پوشش کاملی داشته باشیم و هم به بهترین و راحتترین شکل ممکن با کمترین تبعات و کمترین سختی برای مردم این فرایند بتونه سیر بشه. حتما فاصله زیادی وجود داره که با برنامه خوبی که در سازمان در حال پیگیری هست انشاءالله
شاید پیشرفت‌های بیشتری خواهیم داشت. بله آقای دهنوی، یه نکته هست خیلی وقت مطرح میشه، به حال مصوبه‌ای داریم تو مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی. شما دوستانتون دارن زحمت میکشن، خود شما توی وزارتخونه و بقیه دستگاه دارین طرح‌های جدید رو در حال جلو میبرین، آماده میکنین برای دریافت مالیات. میخواستم ببینم که ما الان خیلی از قوانین و مصوبات قبلی رو داریم، متاسفانه همینا رو میز مونده، خاک میخوره و اجرا نمیشه. بهتر نیست که قوانینی که قبل داشتیم اونا لاغر بیاد اجرایی بشه، مالیاتش اخذ بشه، بعد بریم سراغ طرح‌های جدید؟
طرح مالیات بر خانه‌های خالی خب تصویبش انجام شده.
بله.
بحثش این بود که باید شما تشخیص بدین که این خانه آیا خالی بوده یا خالی نبوده. برای این کار احتیاج به یک سامانه‌ای بود که وزارت راه و شهرسازی متولی این کار بود. خبری که من دارم الان وزیر محترم تاکید داشتن و در واقع به شدت داره این کار پیگیری میشه که هر چه زودتر این سامانه در وزارت راه راه اندازی بشه. وقتی که این سامانه راه اندازی بشه و بتونه به سازمان امور مالیاتی بگه مثلا این خونه با این کد پستی خالیه، اون وقت به راحتی این قانون موجود اجرا میشه و حتما در برنامه دولت هست هم راه اندازی سامانش و هم اخذ مالیاتش دنبال میشه، انشالله به زودی اجرایی میشه.
حتی من یه گله دوستان رو منتقل میکنم، ببینین این طرح خیلی وقت مونده، شما به راحتی میتونین با وزارت نیرو، سازمان آب منطقه هماهنگی داشته باشین، بالاخره کنترلی که مصرف نمیشه مشخصه، آقا آب این خونه و برقش مصرف نمیشه، به راحتی میشه اون خونه خالی رو تشخیص داد. خیلی دیگه نیاز واقعا به این کارهای پیچیده نبود که حتما یه سامانه بخواید راه اندازی بکنین و انقدر طول بکشه، این خیلی راحت تر میشد دریافت کرد. آیه دهنوی یه سوال دیگه من در خصوص
بله بفرمایید، از وزارت راه شما حتما سوال کنین که چرا معطل مونده.
آن در اختیار شما نیست این موضوع؟
بله، راه اندازی سامانش در اختیار وزارت راه و شهرسازی.
خب من یادمه که یکی از مسئولین وزارت راه اعلام کرد که به حال ما طرحو بردیم جلو، منتها ظاهرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که ما نیروی کافی برای شناسایی خانه‌های خالی رو نداریم، یعنی اونا بعضا توپو می‌ریزن تو زمین شما، مثلا شما اعلام می‌کنه که شما آمادین، فقط وزارت راه مقدماتش فراهم کنه.
من از داخل سازمان امور مالیاتی هم خواهش من این است که شما این سوال در واقع مسئله که الان مطرح کردی من در جنش نیستم.
بله.
هم از سازمان امور مالیاتی هم از وزارت راه و شهرسازی این سوالو بفهمم. من در حد اطلاعات خودم
بله.
اون چیزی که میدونم این است که الان در وزارت راه به شدت داره روش کار میشه که انشالله این سامانه راه اندازی بشه
به امید خدا،
و صحبت هایی هم که از سازمان شنیدم این آمادگی وجود داره که به محض راه اندازی سامانه این مالیات رو اجرایش کنه.
من به عنوان آخرین سوال، این بحث مالیات ارزش بر افزوده که اینقدر سر صدا کرد، خیلی ها دغدغه داشتن میگفتن که اسمش هست مالیات ارزش بر افزوده، یعنی یک کالایی که من میگیرم مواد خامو تبدیل میکنم به یک کالایی، تغییر میدم این کالا رو، اون باید به من مالیات به حال تعلق بگیره. بس. هم خریدار هم فروشنده اگر این کالا 10 دستم میچرخید همه اون مالیات ارزش افزوده شو میگرفتن و باعث شده که به حال همه گله بکنن. این الان به کجا رسید؟ میدونم که زمانش هم تموم شد، زرای تغییرات ایجاد شده داخلش.
این بله در مجلس هست و
بله.
در واقع لایحه‌ای که دولت بوده در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده و از کمیسیون خارج شده وارد صحن مجلس شده. در صحن مجلس هم از طرحهایی هست که در اولویت بالایی قرار داره، به زودی مطرح میشه، عادتا اونجا باز بند به بند مطرح میشه.
پس هنوز اونجا هم نتیجه مشخصی نگرفتن دوستان؟
نه، خب این پروسه الان دیگه تو مجلسه. بعد از اینکه تو مجلس این مسئله طی کرد، و تصویب شد میتونه اجرا بشه.
بله سپاسگزارم.
همون آخر مشخص کنم که از دولت کلا خارج شده دیگه، در اختیار
مجلس تا تصویب بشه که برای اجرا بدن خدمت دوستان شما.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمدعلی دهخان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد. دوستان بخیر باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خدا
گروه بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا و
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب از آقای بهداد میخواییم که در مورد خبر بعدی توضیح بدن، اما زارم یه نکته دارن.
بله در مورد اون خبری که آقای تری میفرمودن در مورد بس تخلفات ارزی، خیلی جالبه. این همه اتفاقات داره میفته، این همه تخلف داره رو میشه و مطمئنن آخریش نیست، اولیش هم نبوده، ولی باز اصرار داریم که ارز 4200 رو داشته باشیم. این چون واقعا ریشه یه این همه اتفاقاتی افتاده همین ارز ارزون دولتی بود که الان میدادیم بالا به شرکت‌های مختلف. نمیدونم چرا هنوز اصرار داریم که این عرض باشه. خواستم این نکته رو بگم.
خب بریم سراغ مطلب بعدی. آقای بهداد، ظاهراً فارغ التحصیلان بیکار آمار زیادی رو به خودشون اختصاص دادن. من یه آمار داشتم چند وقت پیش، 840 هزار نفر از دانشگاه‌ها سالانه فارغ التحصیل میشن که فقط 670 شون تعدادشون وارد بازار کار میشن. این آمار درسته به نظر شما؟
بالا طبق آخرین آمار من تکمیل کنم صحبت شما رو، آخرین آماری که اعلام شده، ما 1.3 میلیون 1,300,000 نفر که میشه 20% کل اون فارغ التحصیل، عدد فارغ التحصیلان که میگم یه بخششون هم در حال تحصیل هستن، یعنی اون رو هم باید حساب بکنیم که مجموعشون فکر کنم 12 میلیون نفره، 12.1 میلیون نفر، 1,300,000 نفرشون بیکاری که میشه 20%. بعد نکته جالب اینه که بیشترین آمار بیکاری از این عدد رشته‌های مهندسیه، که حتی فکر می‌کنم یه بخشش به خاطر اینه که فراوانیش بیشتره در واقع، یعنی علاقه به رشته مهندسی بالاست. بعد از رشته مهندسی که رشته مهندسی بیش از 301,000 نفره، بعد رشته های بازرگانی و امور اداری، برای همه دنبال اینن که کارمند باشن دیگه.
یعنی پزشکای ما همه سر کارن دیگه، بیکار نیستن. چون
تو سه تا جایگاه اول نیستن دیگه پزشک و مهندسی، بعدش رشته های بازرگانی و اداری با 266,000 بیکار، و بعدش هم معماریه. حالا معماری هم یه جوره خودش جزء مشاخه حالا مهندسی میشه حسابش کردیه، اونم 163,000 بیکار داره. حالا پزشکا احتمالاً وضعشون خوبه دیگه.
آقای تعلیمی، حیف شد کاش که ما از معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد سوال میکنم در مورد مالیات مربوط به پزشکان، در مورد اونم سوالی نکردیم. آیا شما اطلاعاتی دارین در این مورد؟
مالیات پزشکان مثل بقیه حرف و بقیه مشاغل، اونا باید تو موعد مقرر مالیات خودشون پرداخت بکنن. چند وقت پیش حالا صحبتایی که در خصوص بحث کارت نصب دستگاه های کارتخون بود که گفتن بعضن چون دستگاه کارتخون نصب نمی کنن، ممکنه که این شبهه ایجاد بشه که بعضن فرار مالیاتی داشته باشن.
فرار مالیاتی دارن، میدونین چرا؟ به خاطر اینکه مدتی پیش ما با خبر شدیم که الزامی کردن که همه پزشکان از کارتخون استفاده بکنن که برای نظارتی داشته باشن بر درآمدشون، اما خب همه پزشکان ظاهرا علارغم که ملزم شدن ولی استفاده نمی کنن.
این دستگاه کارتخون یکی از روش هایی که میشه شما تشخیص بدین بحث به حالا میزان درآمدی که تو مطبعه هست، به حال همش که از اون طریق نیست، ممکن جای دیگه مثلا کار بکنن، ولی هم تو که میدونیم بالاخره جامعه پزشکی هم مثل بقیه صنوف بقیه دوستان که دارن کار انجام میدن قطعا موظفن که مالیات خودشون رو پرداخت بکنن. موضوع کارتخون اتهام شما اشاره کردیم، من خودم چند وقت پیش رفتم، باورتون نمیشه، رفتیم به سختی پزشک رو پیدا کردیم، طبقه چندم بود، آسانسور هم نداشت، رفتیم و اعلام کردن که دستگاه کارتخون نداریم. من چند تا چهارا مجبور شدم برم پایینتر، دوستا دستگاه ای تی ام هم که رفتیم متاسفانه پول نداشتن که بخوام پول نقد بگیرم بیام، علارغم که دوستان گفتن
تا پولم پرداخت نکنی که اصلا ویزیت نمیکنن.
بله بخواد متاسفه مشکلات هم هست. بله.
خب ما همچنان در کنار میز خبر هستیم، فقط 3 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. خانم برنامه بپردازیم بقیه خبرها که فرصت رو از دست ندیم. در مورد قبوز کاغذی 36 میلیون مشترک برق که حذف میشه،
من تو همین فاصله کوتاه دو تا خبر خدمتتون عرض بکنم که مدیر کل مدیریت مصرف امور مشترکان توانی رو اعلام کرده که صدور قبوز کاغذی برق که تعدادشون میشن 36 میلیون مشترک انشالله از مهر ماه متوقف میشه. و خبر بعدی این که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده با ثبت سفارش 70 شرکت واردکننده موبایل و به دنبال کاهش نرخ ارز طی هفته آینده شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار خواهیم بود.
خب خبر مربوط به استخراج ارزهای رمزگذاری شده رو نمی‌خواید
بگید؟ چون خب
این دو خبر رو میگم و
هیئت وزیران میگه که دیروز جلسه داشت، قرار شد و مقرر شد که بحث استخراج ارزهای رمزنگاری شده به صورت قانونی مصوب شد. شرط معافیت از مالیات شامل این دوستان نمیشه، به شرط اینکه رمز ارزهایی که به حال دارن تولید میکنن وارد چرخه اقتصاد بشه. طبق قانون کار استخراج از این ارزهای رمزنگاری شده صرفا با قبولی مسئولیت ریسک توسط خود این افراد و هیچ حمایت و ضمانتی توسط دولت و سیستم بانکی از اینا قراره که انجام نشه.
بسیار خوب. خب ما اولا یه فرصتی نداریم، البته خوشبختانه امروز به همه موضوعات و خبرهایی که در شوره معاون بهش اشاره کردیم تونستیم بپردازیم. میخوایم از شما خداحافظی کنیم و تشکر کنیم از اینکه همراه ما بودید و از آقایان بهداد و آقای تعلیمی هم متشکریم که همراه ما بودن در برنامه امروز و شما که شنونده ما بودید. فردا ساعت 10:20 همینجا با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.